اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در مسئله رابطه بین دین و حاکمیت نظرات مختلفی است که حالا ما وارد نظریه مطلوب میشه. یک نظریه این است که اصلا دین و حاکمیت دو مقوله متباین با یک دیگرند و هیچ ربطی به هم ندارند. حاکمیت مربوط به معاش مردم و دنیای مردم است و تأمین کننده دنیای مردم است و دین تأمین کننده آخرت و معنویت مردم است. این دو جنبه انسان همچنان که هر دوی اونها متفاوت و متباین است، بایسته های هر کدام هم با دیگری متباین است، لذا هیچ ربطی به هم ندارد. این مسئله جدایی دین از سیاست معناش همینه. دین تأمین کننده معاد و معنویت، اصلا کاری به دنیا ندارد، و حاکمیت کارش مربوط به دنیاست و کاری به آخرت مردم ندارد. لذا اینها دو تا مقوله منقطع و جدای از همان و هیچ ربطی به هم نداره. حوزه فعالیت دین یک جاست و حوزه فعالیت حاکمیت جای دیگری است، لذا هیچ ارتباطی به هم نداره. نوعاً اینجور فکری شاید در بین متدینین معلوم نیست این فکر باشه، حالا اگرم باشد شاید کم باشه، معلوم نیست که این حرف را متدینین به این شکل گفته باشن. حتی بعضی از اینها تا جای جلو رفتن که گفتن دین اصلا ملتها را خراب میکند، بله خراب میکند و موجب خرابی اونها، فساد اونها و تباهی اونها است. همون یه نظریه است. حالا این نظریه هم حتما دلیل دارد. فعلا ما دنبال این نیستیم که این نظریه را رد کنیم. حالا اگر یه وقتی فرصت شد میگیم. بله حالا در این حال استدلال بشن بشن. و اما گروه دیگری هستند که میگویند رابطه دین و حاکمیت موجود است، دین با حاکمیت ارتباط دارد، بی ارتباط نیست. سلام علیکم. اما این ارتباط چقدره؟ این ارتباط چقدر است؟ اینجاست که علمای ما اینجا هستند، در نظریاتی که خواهیم گفت علما هستند، متدینین هستند و ما در اینجا فقط بحث میکنیم که نظر بهتر کدام است. به الا قصد اهانت به کسی نداریم و حقم نداریم، حقم نداریم کسی اهانت بشه. وقتی که مردم شعار میدادن مرگ بر ضد ولایت فقیه، گفتن مرحوم آیت الله گلپایگانی ناراحت شدن از این حرف. بعد فرمودن نباید این شعار داده بشه. گفتن خب، پرسیدن چرا؟ فرمودن خب شیخ انصاری این ولایت فقیه رو به این شکل قبول نداره، خیلی از علمای بزرگ ما قبول نداره. به آقا عرض کردن آقا، اینایی که میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه، نمیدانن که شیخ انصاری از نظر علمی ولایت مطلقه را قبول دارد یا ندارد. این حرف نمیدونن. اینا نظرشون همین منافقینه که دارن عربده کشی میکنن و بر علیه نظام، این هم مقصود اینا هستن. میگه با علما و بحثای علما این مردم کاری ندارن که شعار میدن. علا کل حال، نظریه دوم این است که دین با حاکمیت ارتباط دارد، اما نسبت بین دین و حاکمیت بفرمایید که نسبت عامین من وجه هست. مثلا به این تعبیر، به تعبیر منطقی، نسبت عامین من وجه هست. یعنی بعضی از حوزه ها مربوط به حاکمیت است، اصلا دین در اونجا دخالت ندارد. بعضی از حوزه ها مربوط به دین است، حاکمیت در اونجا دخالت ندارد. بعضی مواردم هم دین در اونجا حرف داره و هم حاکمیت، که گاهی از او تعبیر میکنن به نظارت دین. نظارت دین یعنی گاهی دین در بعضی موارد ناظره به بعضی از امور اجتماعی هست و بعضی از مسائل حکومتی. لذا دین در حقیقت به تمام شؤونات حاکمیت کاری نداره. به تمام شؤونات حاکمیت کاری نداره. بعضی از شؤونات حاکمیت در حوزه دین اصلا نیست، در حوزه دین نیست. اینجور مطلبی را شما می توانید در کتب فقهی نگاه بکنید، بعضا وجود دارد، در اظهارات مؤمنین وجود دارد، ممکن اینها باشه دیگه، هستن. شما وقتی که ولایت فقیه را شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه معنا می کند، محدوده او را می فرماید ولایت بر صغار، مجانین، نمیدونم اون کسی که اصلا ولی قهری ندارد و امثال اینها، محدود امور حسبیه به امثال اینها. اما دائره ولایت فقیه به همه حاکمیت کشیده بشود، در کلام شیخ انصاری چنین چیزی نیست. در کلام مرحوم آیت الله خویی که البته یک زمان این بحث رو مطرح کردیم، شاید مجددم مطرح بشود، ایشون هم همینجور فرمودن، ایشون هم همینجور فرمودن، فرمودن که پیامبر یک جایگاه قضاوت دارد، یک جایگاه رسالت دارد، یک بحث جایگاه حاکمیت بر جامعه. نسبت به این سومی ایشون هم حرف داره که حاکمیت مطلقه داشته باشد و ادله ولایت فقیه این مطلب رو به اثبات برساند، به اثبات نمیرسانه. خیلی از علما هستن که این مطلب را فرمودن. بعضی از فضلا از این بحث تعبیر کردن به دین حد اقلی. دین حد اقلی یعنی در یک قسمتی از مسائل دین مداخله دارد ولی در قسمت‌های عمده حاکمیتی دین مدخلیتی ندارد. تقریبا همین نظریه است. آقای سیستانی که البته خودشان ولایت فقیه اعلم را ظاهرا قبول دارند، ولی پسرشان که میشه در حال حاضر گفت زبان آقا هستن، ایشون توی این تغییرات آیاست محمد باقر یا آیاست محمد رضا یکی از اینها تو تغییراتشون تصریح دارن به این که با وضعیتی که موجوده که نمیشه ظاهرش هم نمیشه مثلا عدل و فلان همه بر اساس موازین باشد، لذا از دور نظارت کردن بهتر است. ایشون هم تصریح دارد، آزادشون تصریح دارد، ولی علا کلال این یک نظر است دیگه. یعنی همین که خلاصه جایی که میشه نصیحت کرد نصیحت کنیم، جایی که میشه نصیحت کرد نصیحت کنیم، کار به کار دیگه نداشته باشیم، به اجرا و به اینها کاری نداشته باشیم. حالا البته حرف آیاست محمد باقر رو نقل میکنم که ایشون چی فرمودن و بله. حالا این یک مطلب است. نظریه سوم این است که رابطه دین و حاکمیت در حقیقت رابطه تساوی هست. دین یعنی حاکمیت و حاکمیت هم یعنی دین. اصلا حاکمیت جدای از دین نیست و دین جدای از حاکمیت نیست. در تمام شؤونات دین مداخله دارد، چی در شؤونات اجرایی، چی در شؤونات معنوی، چی در همه امور سیاسی، اقتصادی، نظامی، همه و همه دین در همه این حوزه ها مداخله دارد. مداخله دارد به این معنا که باید حاکمیت دین باشد تا جامعه سعادت دین و دنیاشو به دست بیاره. یک وقت هست که یک دیندار دین را وسیله رسیدن به دنیایش قرار میدهد، او مذموم است از نظر آموزه های دینی. ولی یه وقت هست میخواد بگید تمام امور اجتماعی را به سمت معنویت بکشانیم، یعنی حتی همون کسی که تو مزرعش بیل میزند تا این که چی بشه زندگیشو اداره کند. امام عسکری فرموده الکاد و علا ایالهی کل مجاهدی فی سبیل الله. همان هم به قصد این که چون خدا تکلیف کرده زندگیشو اداره کند بیل میزند، عبادت است. آن کسی هم که به پشت میز اداره نشسته است برای خدمت به مردم، و اعلموا ان هوائج الناس، امام حسین فرمود و اعلموا ان هوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم فتهور نغما، اونم اگر به این انگیزه خدمت به مردم و شکر نعمت الهی باشد، اونم عبادته. اصلا ما میگیم دین حاکمیت را به سمت و سوی حرکت میدهد که دنیا هم بشود معنویت، دنیا هم بشود معنویت، گرچه ظاهرش دنیاست ولی این ظاهر دنیا مزرعه الاخره است. اینجور نباشد که دنیا بیگانه از آخرت باشه. اینم یک نظریه است، اینم یک نظریه است. این نظریه هم شخصیت های بزرگ فقهی مرحوم شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه همچین نظریه‌ای دارد. مرحوم نراقیین نظریه شون همینه، صاحب جواهر تقریبا همین است نظرشون، امام رحمت الله تعالی علیه هم که خیلی نمود دارد و ظهور دارد. یک وقت هست میگیم که روحانیون مجریان امر باشن یک مطلب است، اینو خیلی امام چی نداشتن. اما یه وقت میگیم که حاکمیت در تمام جزئیات و کلیات جامعه مد نظر باشد، این نظر ایشون هست. این هم یه مطلب. خب حالا این کلیات خدمتون عرض کردیم به خاطر این که این بود که ما با توجه به قرآن مراجعه کنیم. قرآن گاهی به عنوان قصه مطلبی را نقل کرده است، داستان نقل کرده است، داستان‌های واقعی، ولی یقیناً قرآن کتاب داستان نیست. ضمن این که داستانی را نقل کرده است، توصیف در حقیقت مقدمه برای انشاء هست، یعنی در حقیقت انشاء توصیفی است، انشاء کرده اما در قالب اخبار و توصیف. ملاحظه کنیم خدا سه جور، سه نوع و سه شکل دخالت دین دار در حاکمیت بیان داشته. آخر سوره مبارکه بقره یه مورده، در این سوره مبارکه بقره خدا داستان حضرت طالوت رو نقل میکند، به این شکل نقل میکند: الم تر الى آیه 246، این آیه که میخوانم 246ه، الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. جمعی از بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی به محضر پیغمبری از پیامبرانشون رسیدن و به اون پیغمبر عرض کردن ابعث لنا ملکا، برای ما یک سلطانی چیز کن، تعیین کن، نقاتل فی سبیل الله، تا این فرماندهی جنگ باشه، جنگ کنیم. قال هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، فرمود که ترس آن است که شما اگر بگیم فرمانده تعیین کنیم که به جنگی، تنبلی کنید، سستی کنید، به حرف گوش نکنید. قالوا و ما لنا ان لا نقاتل فی سبیل الله، چرا اصلا این کار رو نمی کنیم، حتما اطاعت میکنیم. و قد اخرج نامن دیار انا و ابنا انا، پدرمون در آورده دشمن، چرا قتال نکنیم، این کار انجام میدیم. خب این آیه فقط نقل میکند که اونها آمدن پیش پیغمبر و این پیغمبر را متقاعد کنن که برای اونها فرماندهی تعیین کنه. آیه 247 این آیه بعدی می فرماید و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، پیامبرشون فرمود خدا طالوت رو برای شما به عنوان حاکم و فرمانده قرار داده. قالوا ان يكون له الملك، گفتن که طالوت یک شخصیت چی نیست، اجتماعی نیست، بله این طالوت نه ثروت و اینها دارد، نه موقعیت دیگری دارد. خلاصه یک آدم ناشناسیست. قالو انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من، خودمان چرا ما نباشیم؟ ولم یعت سعتا من المال، ثروتمندم که نیست. قال پیغمبر فرمود ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم و الجسم، فرمود موقعیت علمی و شجاعتش از شما بیشتره، خدا این موقعیت بود داده. و الله یعطی ملکه و من یشا و الله واسع علیم. حالا بعد دیگه داستان حضرت طالوت و برخورده با جالوت و حضرت داوود چنین کرد و چنان، آیات بعدی بیان می‌کنم. ما این داستان رو وقتی نگاه میکنیم، پیغمبر الهی به امر خداوند، به امر خداوند در تمام شؤونات مردم مداخله کرده. درسته که خودشان مستقیم حاکمیت را به دست نگرفته، اما برای تمام شؤونات مردم شخص تعیین کرده. منتها گفته این کسی که تعیین میکنیم اولا ان الله هست تفاه و خدا انتخابش کرده، ثانیا زاده او بسطتن فی العلم و الجسم، یعنی هم باید عالم باشد و هم فرد شجاعی باشد. ولی درست پیغمبر مستقیم نیامد حاکمیت را به دست بگیره، اما در تمام شؤونات مداخله کرد. فرمود سعادت شما اینه. البته مردم باید بیان پای کار، اگر مردم پای کار نیامدن پیامبر ممکنه کارایی نداشته باشد، پای کار بیان. این یک مورد از مواردی که قرآن بیان فرموده. مورد دومم که دیگه همه مردم عالم میدانن، نه تنها شما میدانید، قضیه حضرت یوسف سلام الله علی نبینا و آلهی و علیه السلام است. داستان حضرت یوسف هم که خیلی معروفه. و قال الملك ائتوني به استخلص خل نفسی، سلطان گفت این کسی که تعبیر خواب درست کرده بیارید تا او رو برای خودمون انتخاب کنیم، خصوصی باشه. فلما ما کلمه، این آقا وقتی با حضرت یوسف صحبت کرد، قال گفت انک الیوم لدینا مکین امین. حالا خود حضرت یوسف پیشنهاد کرد، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. حضرت یوسف عرض کرد مرا خزانه دار قرار بده، انی حفیظ علیم. چرا؟ چون هم مسائل مالی اقتصادی رو خوب بلدم، عالمم، و هم امینم، حفیظم. حفیظم ممکنه حالا فعیل گاهی برای مبالغه هم آمده، حالا بر فرض که صفت مشبهه باشد و مبالغه نباشد، گاهی برای مبالغه آمده است ولی حالا فرض کنید مبالغه نباشد. خود حضرت پیشنهاد کرد، اولا پیشنهاد نکرد که حالا ما امام جماعت بشیم، امام جمعه بشیم، عبادات مردم را، بله معنویات مردم را در دست بگیریم. پیشنهاد حضرت یوسف و فرمان حضرت یوسف به این آقا این بود که قال اجعلنی علا خزائن الارض، اون مسائل اقتصادی مالی کشورداری، اونی که همه کشور نبضش به او با او میتپد، فرمود منو مسئول اینجا قرار بده. اینی حفیظون علی. بنابراین حضرت یوسف درسته که سلطان نبود، بله، برای مداخله در معاش مردم، درست معاش مستقیم مردم، مستقیم معاش مردم مداخله کرد و کار را به سامان رساند. پس گاهی هم پیغمبر الهی آمده با یک حاکمی که البته اونم روحیات خاصی داشته، بعد اونم حضرت یوسف هدایتش کرده و اینها، چون بعضی آدم ها قابل هدایت هم، ولی اینکه ابتدا هدایت شده نباشن، قابل هدایت هم میشه به اونها حرف زد و اونها رو هدایت کرد. حضرت یوسف او رو هدایت کرد، ضمناً یک حاکمیت مطلقه داشت و مستقیم این یک حاکمیتش مربوط به مسائل اقتصادی و معاش مردم بود، معاش مردم. داستان سومی که خدا برای پیامبران نقل کرده ظاهرا سوره مبارکه صاد باشه، داستان حضرت سلیمان است. حضرت سلیمان بر همه جا چی بود؟ حاکم بود بر همه چیز دیگه، حاکم بود، یعنی حاکمیت تام الاختیار و تام و تمام جناب سلیمان. حالا بله؟ بله، در سوره مبارکه صاد از آیات 30 و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب تا اینجا میرسه. قال رب اغفر، جناب سلیمان به پیشگاه خدا عرضه داشت، رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. خدایا مرا مورد مغفرت خودت قرار بده، ملکی به من عنایت کن که به هیچ کس نداده باشی بعد از من، به قبلش کاری نداره. بعد خدا می فرماید فسخرنا له الريح، حاکمیت روی زمین رو که بهش دادیم هیچی، باد رو هم مسخر او کردیم، حیث و اصاب و شیاطین اجنه رو هم مسخر او کردیم و همینطور هازا اتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. بعد می فرماید در این حال که همه نوع حاکمیت مطلقه به اشتادیم و این لهو اندنا لزلفا و حسنم آ، در این حال این یه انسانیست که مقرب درگاه ماست، اندنا لزلفا و حسنم آ و حسنم آ. حالا از باب الکلام یا جر الکلام، خدا به حضرت سلیمان با اون حشمت و جاه و مقام ظاهری فرموده نعم العبد انه اواب، نعم العبد. به جناب ایوبم که هیچی نداره، به او هم فرموده نعم العبد، به او هم فرموده می‌فرماید واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان خیر. بعد حضرت اقتالا فرمود و خذ بیدک زقسن فذر به ولا تنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. برای حضرت ایوبم فرموده نعم العبد، معلوم میشه این جایگاه ظاهری بالا باشد یا پایین باشد اینا خیلی مهم نیست. اون چه که مهم است نعم العبد بودن است. بله نعم العبد مهم است که نعم العبد باشد. خدا به اون حضرت سلیمان هم با اون حشمت و مقام همه نعم العبد، به اون یکی دیگه هم نعم العبد. البته یقینا کارش کار حضرت سلیمان سختره، سختر است دیگه. این که انسان در اون جایگاه ظاهری باشد و مراقبت شدید بکند که نعم العبد خدشه وارد نشود، در نعم العبد خدشه ای وارد نشود. حالا انبیاء عظام الهی چون مقام عصمت رو دارن اونا حسابشون جداست، ولی دیگران خطر دارد دیگه، خطر دارد برای دیگران. یعنی از معصومین علیهم السلام که بگذاریم، برای دیگران جاه و موقعیت خطر دارد اجمالا، یعنی ممکنه گاهی شیطان در اونها نفوذ بکنه و یک مرتبه خدای نکرده از خدا دور بشوند، این ممکنه. ولی خدا میفرماید نعم العبد. حالا ما به این سه تا مطلب که اشاره کردیم به دلیل این بود که علی کل حال قرآن سه مورد به عنوان توصیفی داستان نقل می کنند برای حضرت سلیمان که حاکم مطلق بود، برای حضرت اون پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل که فرمانده تعیین کرد، منتها فرمانده تعیین کرد، فرمانده تابع او بود دیگه، تابع او بود، ایشون تعیین فرمود پس مداخله کرد، و برای حضرت یوسف سلام الله علی نبینا و علی السلام که نبض مسائل معیشتی مردم را به دست گرفت تا مردم را از این وضع معیشتی نابسامان نجات بدهد. اصلا مستقیم وارد مسائل مادی شد، اداره حاکمیت و معاش شد، نرفت این سه تا پیغمبر نفرمودن که ما یک کناری بنشینیم کارای معنوی مردم را درست کنیم، رابطه مردم با خدا درست بشه، به بقیهش کاری نداریم، دنیاشون هر جور خودشون اداره کردن اینجور نفرمودن، مستقیم آمدن دنیا را در جهت معنویت جهت دادن، یعنی که دنیا هم بشه دین، دنیا هم بشه دین. این اینجور فکری بکنیم، البته آیات دیگری هم هست شاید بخوانیم انشاءالله، ما از این مطالب توصیفی قرآن انشائی رو استفاده میکنیم و اون انشائش اینه که دین برای تأمین سعادت دنیا و آخرت آمده است، صرفاً به خاطر این نیست که مسائل دینی رو بگه نماز بخونید، روزه بگیرید، کاری به بقیه امور نداشته باشه. این روایات فراوانی که در باب جهاد و غیر ذالک هم هست که مد نظر باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.